بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب سر صدا زیاده، من جلسه قبل تمام فشار آوردم، صدامو بلند کنه، خسته هستم. چون که خسته هستم ممکنه بیان خراب بشه، حواستون جمع بشه، ممکنه وسط درسم تمام بکنم. من دیگه خیلی خسته شدم. من یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که تا برسیم بعد بحث. در صدق حقیقی مشتق بر ذات دو چیز شرطه. یعنی اگر بخواد یک مشتقی صدق بکنه بر یک ذاتی و این صدقش هم صدق حقیقی باشه، دو چیز شرط. شما یه مشتقی را حمل میکنه بر یک ذاتی، اگر این حمل بخواد حمل حقیقی باشه، دو چیز شرط. شرط اول اتفاقیه. اتفاقیت یعنی چی؟ یعنی همه قبول دارن. شرط اول اینه که مبدأ مشتق باید با ذات مغایره باشه. مثل این مثال، زیدون عالمون. الان این کلمه عالمون حمل شده بر زید، صدق کرده بر زید، میگه زید عالمه. صدقش هم صدق حقیقیه. این شرط اول هم درش موجوده. شرط اول چیه؟ مبدأ مشتق مغایرت داشته باشه با ذات. ذات ما زید، مبدأ عالمون علمه. زید و علم تغایر دارن با هم دیگه. چه تغایری دارن؟ هم تغایر خارجی دارن، هم تغایر مفهومی دارن، هم تغایر ماهوی دارن. تغایر خارجی دارن یعنی هر دو موجود نمیشن به یک وجود. علم یه وجود داره، زید یه وجود دیگه داره. تغایر مفهومی دارن، یعنی مفهوم از زید یه چیزه، مفهوم از علم یه چیزه دیگه. تغایر ماهوی دارن، یعنی ماهیت زید یه چیزه، ماهیت علم یه چیزه دیگه. پس اگر بخواد مشتق صدق بکنه برای یک ذاتی و این صدقم صدق چی باشه؟ حقیقی. دو چیز شرطه. شرط اول که گفتیم اتفاقیه، شرط اول این بود که ذات بفرمایید باید مغایر باشه با مبدأ. مثل الله عالمون. الان این الله مغایر با علمه، علم مبدأ عالمون است. ولی چنو تغایری داره الله با علم؟ تغایر مفهومی. ما تغایر میخواییم، تغایر هم در اینجا هست. این شرط اول، اتحاد عالم و علم و معلوم. این مباحث نیست، اگر اونو بگیرید اتحاد هست. شرط دوم اختلافیه. اختلافیت یعنی چی؟ یعنی بعضی قبول دارن، بعضی قبول ندارن. شرط دوم اینه، قوام پیدا کردن مبدأ به ذات. چی عرض کردن؟ قوام پیدا کردن مبدأ به ذات. قوام پیدا کردن مبدأ به ذات یعنی چی؟ یعنی این مبدأ، یعنی مبدأ مشتق قوام پیدا کنه به این ذات، قائم باشه به این ذات. آیا این شرط هست یا شرط نیست؟ مشتق پیدا بکنید، مبدأش پیدا بکنید، مبدأ این مشتق قائم باشه. به کی قائم باشه؟ به ذات. آیا این شرط هست یا شرط نیست؟ در مسئله دو نظریه است، در مسئله پنج نظریه است، ولی در کفای دو نظریه آمده. نظریه اول اینه، بعضی از علما میگن این شرط دوم شرط نیست. شرط نیست یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد مشتق صادق باشه بر ذات و این صدقش هم صدق حقیقی باشه، لازم نیست که مبدأ این مشتق قائم باشه به این ذات. قائم به یه نفر دیگه هم که باشه، این مشتق حقیقتا صادق بر این ذاته. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر شما مشتق رو حمل کردی بر یک ذاتی، صادق دونستی بر یک ذاتی، مبدأش لازم نیست که قائم باشه به این ذات. این مبدأ مشتق قائم به یک ذات دیگه هم که باشه، این مشتق حقیقتا به این ذاته چیه؟ صادقه. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینه یه چند تا مثاله. مثال اول اینه، شما میگید زیدون مولمون یا مولمون، تخفیف همزه اینجا جایزه. شما الان این آقای زید درد وارد میکنه به یه نفر، این آقای زید درد وارد میکنه به یه نفر. الان ما به این زید میگیم زیدون مولمون، زید مولمه، میگیم یا نمیگیم؟ حقیقتا اطلاق مولم بر زید چیه؟ صادقه. و حال آن که مبدع مولم چیه؟ علم، علم یعنی درد، درد قائم به کیه؟
مولم.
به مولم، به شخص دیگه. اگر شما این زیدون مولمون رو بیدی دست اور، میگه حقیقتا این مولم صادق بر کیه؟ زید. و حال آن که مبدع مولم قائم به زید نیست، مبدع مولم قائم به کیه؟ به مولم. ایه مثالی. مثال دوم، میگن الله متکلمون. این بحث طلب و اراده که رسیدیم، اصلا بحث در تکلم مفصلا مطرح میکنه در ضمن چهار مرحله. بهترین کسی هم که توضیح داده امامه. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم، اینا میگن که شما میگید الله متکلمون، خدا متکلمه. حقیقتا اطلاق متکلم بر خدا چیه؟ صحیحه. حقیقتا متکلم صدق میکنه بر الله، با این که تکلم قائم به خدا نیست. اینا میگن دا، اینا میگن تکلم قائم به خدا نیست، تکلم قائم به کیه؟ او درخته. خدا ایجاد تکلم میکنه در درخته که درخته حرف بزنه. الان این متکلم حمل بر چه ذاتی شده؟ بفرمایید. الله. با این که مبدأ متکلمون چیه؟ بفرمایید تکلم. با این که مبدأ تکلم قائم به این ذات نیست، قائم به یک چیز دیگه هست. این دلیل اینهاست. پس دلیل اینها چیه؟ دو تا 5-6 مثال، دو مثالش من عرض کردم. پس نظریه اول اینه که اگر بخواد مشتق حقیقتاً صادق باشه برای یک ذاتی، لازم نیست که شما بفرمایید، لازم نیست که مبدع اون مشتق قائم باشه به این ذاته. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه، خدا کنه ما بتونیم فردا درس بیاییم. نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه این شرط دوم لازمه. میگه شرط دوم لازمه. یعنی چی؟ یعنی باید مبدا قائم باشه به ذات، ولی قیام اقسامی داره. متوجه شدید چی شد؟ صاحب کفایه میفرماید که مبدا مشتق باید قائم باشه به این ذات تا شما بتونه این مشتق را حقیقتا حمل بکنید بر ذات، مشتق را پیدا بکنید، مبداش هم پیدا بکنید. اون مبدا باید قائم باشه به این ذاته، قوامش باید به این ذاته باشه تا شما بتونید مشتق رو حمل بر ذات بکنید. ولی قیام و قوام پیدا کردن اقسامی داره. یک، گم نشیدا. نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه که قیام مبدأ به ذات چیه؟ لازم. ولی قیام اقسامی داره. یک، گاهی قیام صدوریه. آقا قیام صدوری هست، میدونید یعنی چه؟ میدونید قیام صدوریت یعنی چی؟ یعنی مبدأ مشتق قائم به این ذاته، قیامش هم به اینه که این مبدأ از ذات صادر شده. قیامش تو شکل قیام صدوریه. مبدأ مشتق قیام داره، قوام پیدا میکنه به کی؟ بفرمایید به این ذات. قیامش چجوریه؟ صدوریه. یعنی این مبدأ از این ذات صادر شده. مثل چی؟ مثل زیدون زاربون. الان مبدع ضارب چیه؟
ضرب.
ضرب قوام پیدا کرده به کی؟ زید. قوامش چجوریه؟ به که صادر شده ازش. ای یک. دو، گاهی قیام حلولیه. قیام حلولیه یعنی چی؟ یعنی مبدع مشتق قائم به این ذاته، قوام پیدا کردنش به این ذات هم به اینه که این مبدأ حلول کرده در ذات. مثل چی؟ مثل زیدون مریضون. مبدأ مریضون چیه؟ مرض. این مرض قوام پیدا کرده به زید، منتها قوامش چجوریه؟ حلول. یعنی این مرض حلول کرده در زید، از آن تو تمام وجودش رفته. به اینم میگن قوام. همین که حلول کرده در وجودش، میگن این مرض قوام پیدا کرده به این وجود. این صورت دو. سه، گاهی وقوعیه، حواستون جمع باش، گاهی وقوعیه. وقوع یعنی چی؟ یعنی میگن این مبدأ قائم به این ذات، قوامش به اینه که این مبدأ بر ذات واقع شده. تعبیرات منو گوش میدید، قوامش به اینه که این مبدأ بفرمایید بر ذات واقع شده، یا در ذات واقع شده، یا به واسطه ذات واقع شده. چند تعبیر به کار بردم من؟ سه تا تعبیر. حالا مثال میزنم. گای میگن این مبدأ قوامش به چیه؟ به ذاته. چه نوع قوامی؟ وقوعی. حالا خود وقوعی هم سه نوعه: وقوع علی، وقوع به، وقوع فی. میگن این، حواستون جمع باشه به من بگید، میگن این مبدأ قائم به این ذاته، قائم وقوعی، وقوع علیهی. وقوع علیهی یعنی چی؟ یعنی این مبدأ واقع شده بر ذات. وقوع فیهی یعنی چی؟ این مبدأ قائم به این ذات، یعنی واقع شده در این ذات. وقوع بهی یعنی چی؟ یعنی این مبدأ قائم به این ذاته. وقوع بهی یعنی این مبدأ واقع شده به واسطه این ذات. ست تعبیر: وقوع علی، وقوع فی، وقوع به. حالا براتون مثال میزنن. وقوع علی در اسم مفعوله. شما میگید زیدون مقتولون، حواستون جمع باشه. زیدون مقتولون ذاته چیه؟ بفرمایید. زید مبدأ مقتولون چیه؟ قد. میگیم آقا این مبدأ قوام پیدا کرده به زید. میگیم بابا قاتل یه نفر دیگه است، شما چجور میگه قتل قوام پیدا کرده به زید؟ میگه قوام چون حمل شده بر آقای مقتول، نه که زید مقتوله. میگیم این قتل قوام پیدا کرده به زید. قوامش چجوریه؟ وقوع علیهی، یعنی این قدر واقع شده بر زید. قوامش به اینه که واقع شده بر زید، یعنی باید این باشه تا قتل باشه. یا مرتبه وقوع فیهی هست. وقوع فی در اسم زمان و اسم مکانه. شما میگید المسجد مقتل زیدن، المسجد مقتل زیدن. آقا ذات چیه؟
مسجد.
نگید زید، بگید مسجد، چون ذات یعنی همون موضوعه. الان مقتل مبدأش چیه؟
قتل.
قتل. الان این قتل قوامش به مسجده، قوامش به مسجد. این مسجد بلند میشه میفته تو خیابون قتل میکنه؟ نه، قوامش به مسجده یعنی چی؟ یعنی وقوع فیهی، یعنی قتل در مسجد واقع شده. یا اسم زمان بفرمایید یوم العاشورا مقتل سید الشهدا علیه السلام. الان این قتل قوامش به یوم العاشوراست. قوامش یعنی یوم العاشورا قتل میکنه؟ نه، اینجا قوام به نوع چیه؟ وقوعون بی. یه مرتبه وقوعون بیهی هست. این وقوعون بی در اسم آلته. شما اشاره میکنه به یه کلید، میگه هازا مفتاحون. ذات چیه؟
هازا
یعنی کلید. مبدأ مفتاحون چیه؟ فرد. این فت قوامش به کلیده، ولی چه نوع قوامی؟ وقوع بیهی، یعنی فت به واسطه کلید واقع میشه. فهمیدی چی عرض کردن؟ صاحب کفایه میگه اگر بخواد مشتق حقیقتا صادق بر ذات باشه، باید مبدأ این مشتق قوام داشته باشه به این ذات، به یک نوعی از انواع قیام. انواع قیام اقسامی داره: یک، بفرمایی صدوری، دو، حلولی، سه، وقوعی. خود این وقوعی چند قسمش کردن؟ سه قسم، چهار. چهار انتزاعی مشوب. مشوب یعنی مخلوط. انتزاعی مشوب، انتزاعی مشوب یعنی چی؟ حواستون جمع باشه. یعنی این مبدأ قوامش به این ذاته. دسته منو نگاه کنید، این مبدأ قوامش به این ذاته. چه نوع قوامی؟ انتزاعی. یعنی این مبدأ از این ذاته انتزاع شده. همین که این مبدأ از این ذاته انتزاع شده، میگن این مبدأ قوامش به این ذات. منتها انتزاعی مشوب. انتزاعی مشوب دیگه یعنی چی؟ این مبدأ چون در عالم خارج وجود داره بهش نمیگیم انتزاعی صرف، چون امر انتزاعی خودش در عالم خارج وجود نداره. ما تا این انتزاعی مشوب چون این مبدأ حقیقتا خودش در عالم خارج وجود داره بهش میگن انتزاعی چی؟
مشوب.
مثال براتون بزنم، به اندازه دو هفته من امروز خسته شدم، به اندازه دو هفته شما فقط گوش میدید، من هی احساس میکنم شما نمیشنوید، فشار دارم میارم. این بلنگو هم که وجودش کل عدمه، زیاد بگه بم نمیشه زیاد کنید. پس صورت بعدی چی بود؟ صورت صورت بعدی چی بود؟ مبدأ قوام پیدا میکنه به ذات. صدا میرسه؟ خیلی خوب. این مبدأ قوام پیدا میکنه به ذات، قوامش هم از نوع انتزاعی چیه؟ مشوبه. انتزاعیه یعنی این مبدأ انتزاع شده از این ذات. همین که این مبدأ انتزاع شده از این ذاته میگن این مبدأ قائم به چیه؟ ذات. اما چرا بهش میگن مشوب؟ چرشن مشوب، نه که این مبدأ در عالم خارج حقیقتا وجود داره و این خصوصیت امر انتزاعی نیست. امر انتزاعی خودش حقیقتا در عالم خارج وجود نداره، ولی چون این مبدأ حقیقتا در عالم خارج وجود داره روشن انتزاعی چی؟ مشوب. شما یه مثال از من میخواید، مثالش مثل این الله عالمون. این الله عالمون مبدأ عالمون چیه؟ مبدأ عالمون علمه. آقا ما نعمت زیاد داریم، شکر نمی کنیم، قبول دارید؟ انا همین خاموش شدن این نعمت، ما خیلی نعمت داریم، چشم داریم بد استفاده میکنیم ازش، موقع که نعوذ بالله پناه بر خدا از دست داریم متوجه میشه، گوش داریم بد استفاده میکنیم ازش، دست داریم بد استفاده میکنیم، وقت داریم بد استفاده میکنیم، پا داریم وقت استفاده میکنیم. دیگه وقتی که همه اینها گذشت متوجه میشه که استفاده نکردیم. چقدر راحتیم الان. شما میدید الله عالمون، مبدأ عالمون چیه؟ علم. این علم قائم به الله هست. چجوری قائم به الله؟ اینجوری که این علم انتزاع شده از الله. حواستون جمع باشه، الان دارم مثال میزنم، تشبیه معقول به محسوس بره که روشن بشه. الان ایشون نشسته، من از ایشون چی انتزاع میکنم؟ جلوس. متوجه هستی؟ از الله تبارک و تعالی هم چی انتزاع میکنم؟ علم. الان این کلمه الله قوام پیدا کرده به کی؟ ببخشید، کلمه علم قوامش به کیه؟ الله. چه نوع قوامیه؟ انتزاعی. یعنی کلمه علم از الله چی شده؟ انتزاع شده. منتها این انتزاعی مشوبه. اگه گفتی چرا انتزاعی مشوبه؟ به خاطر اینکه این علم الله حقیقتا در عالم خارج موجوده. میدونی چرا حقیقتا در عالم خارج موجوده؟ به خاطر اینکه الله و علم الله هر دو موجودند به یک وجود. یعنی یک وجود خارجی هست ما نمیبینیمش، که اون وجود خارجی هم الله هست و هم علم الله هست. ما چون عقیده شیعه چیه؟ عقیدهش اینه که صفات ذات عین ذاته، یعنی علم الله که صفت خداست عین الله است. ما تا عین الله است چجوره؟ عین الله است وجودن خارجن، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. این چند تا قیام نحوه قیام نامبر چهار تا پنجمی که آخریه انتزاعیه. بفرمایی انتزاعی صرف. انتزاعی صرف یعنی چی؟ یعنی این مبدأ، آقا توضیح بدید تا من بفهمم، یعنی مبدأ قوامش به این ذاته. قوامش چجوریه؟ به اینه که این مبدأ از این ذاته انتزاع شده و این امر انتزاعی هم انتزاعی صرفه. صرفه یعنی چی؟ یعنی این امر انتزاعی اصلا در عالم خارج وجود نداره، فقط منشأ انتزاعش در خارجه. منشأ انتزاعش یعنی همین ذات. مثل چی؟ مثل زیدون زوجون. شما میگید زید زوجه، هندون زوجتون. این زیدون زوجون مبدأ زوجون چیه؟ مبدأ چیه؟ زوجیت. زوجیت قوامش به زیده. یعنی تا زید نباشه زوجیت هم نیست. البته زوجیت که مربوط به زیده نیست، ممکنه کسی دیگه زوجیت داشته باشه، متوجه هستی؟ الان این زوجیت قوامش به زیده، به چه نحو از انهای قیام؟ به این که این زوجیت انتزاع شده از زید، یعنی بعد از این که زید گفت انکحت و قبلت، بعد از این که گفت انکحت و قبلت زوجیت رو انتزاع میکنیم ما. منتها این زوجیت در عالم خارج وجود داره یا نداره؟ نداره. اجور نیست که زید قبل از گفتن انکحتو و زوجتو یه قلمبه رو سرش نبوده، به مجردی گفت انکحتو و قمنتو یه قلمبه مثل یه شاخ میاد رو سرش، بعد مردم یه قلمبه رو به هم دیگه نشون میدن، میگن که زوجیت این آقا قشنگتر از زوجیت اون آقا. زوجیت اون آقا نه، زوجیت در عالم خارج اصلا وجود نداره. فقط چی وجود داره؟ منشأ انتزاج. منشأ انتزاج چیه؟ زید. این میگن زوجیت قوامش به زیده، قوامش از نوع انتزاعی چیه؟ سر تمام. باشم بازم به وجود میاد، اعتباراً به وجود میاد، حقیقتاً که به وجود نمیاد که، به مجرد شما انکتو گفتی شاخ رو سرش در بیاد، شاخش رو سرش در بیاد. یه امر اعتباریه، امر اعتباری، امر حقیقی نیست. آقا عرض منو رسیدی؟ این یک صفحه تقریبا من توضیح دادم، یه دو سه دقیقه من یک دقیقه تکرار کنم وارد بخوام. پس صاحب کفایه میفرماد که اگر مشتق بخواد صدق کنه بر ذات، چنو صدقی؟ حقیقی. باید مبدع این مشتق قوام پیدا کنه به ذات، و قوامش گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی وقوعیه، گاهی انتظائیه، مشروب، گاهی انتظائیه صرفه. حالا که ایجور شد، از اون دوتا مثالی هم که اون زده بودن ما جواب میدیم. زیدون مولمون، علم قوامش به کیه؟ زیده. منتها چه نوع قوامیش؟ صدوری، یعنی علم از کی موجود شده؟ از زید. در الله متکلمون، تکلم قوامش به الله است. چنو تکلمی؟ صدور. یادتونه قبلن در بحث مشتق یک کلمه صدور داشتیم، اول ایجاد، یادتونه صدور ایجاد یه چیزه، یادتونه میگیم متکلمون تکلم قوامش به الله است، تکلم صدوری، یعنی خدا تکلم را ایجاد میکنه. بعد جواب از اون دوتا مثالم داده شد، این مطلب تمام شد. بعد صاحب کفایه شروع میکنه یه مطلب دیگه میگه که 90% این مطلب رو گفتیم دیروز، فقط یه نکته کوچیک باقی مونده، حالا اینا رو بخونی تا برسیم به اون نکته. صاحب کفایه نگفته، صاحب کفایه میگه قوام لازمه. این بعضی از معتزله هستن. نه، یعنی ذهنشو، بله، کسانی که قالب قول اول هستن ذهنشون منحصر کردن در یه نوع قیام، فکر کردن یه نوع قیامه، دیدن بعضی از جا این یه نوع قیامه نیست، گفتن قیام لازم نیست. صاحب جایی با قیام اقسامی داره. حالا این مطالبی که عرض کردن از عبارت باید بکشیم بیرون. آقا جان این موله ما اینا روشن شد یا نشد؟ و تحقیق مطلب اینه، انه شأن لا ينبغي ان يرتاب من كان من اول الالباب سزاوار نیست اینکه شک بکند کسی که می باشد از صاحبان عقل. چقدر راحتی. نه، شما ممکنه صدا هم موقع که سرسلوت بهتون میرسید، من از جهت روانی ریخته بودم به هم، هی احساس میکردم که نمیرس. و تحقیق انه، تحقیق این است که شأن چنین است، لا ینبغی، سزاوار نیست این که شک بکند کسی که میباشد از صاحبان عقل. در چی شک بکنه؟ فی انه، ای فی انه متعلق است به یرتابه، یعنی صاحب عقل سزاوار نیست تو این مطلبی که الان میخواییم بگیم شک بکنه. تو چی؟ آقا در صدق حقیقی مشتق بر ذات قوام مبدا به این ذات لازم، یعنی این مبدا باید قوام پیدا کنه به این ذاته، باید قائم باشه به این ذات. فی انهو متعلق است به یرتابه، سزاوار نیست که در این مطلب شک بکنه. در کدوم مطلب؟ در این مطلب، فی انهو، در این که شن چنین است، یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریه علیها ات طلب بسو بل مبدعه. کتابی هست که منت طلب بس باشه؟ خیلی خوب، این منش من چی هست؟ زائده هست. نه ای که اضافه هستا، نه، زائده هست. شما در اول مل محسن هم خوندید که گاهی کلمه من روی مرفوع زائده واقع میشه، زیادش هم قیاسیه. این کلمه اتلبس نائب فاعل برای یعتبرو، من زائده اومده روی نائب فاعل، نائب فاعل که مرفوعه. پس کتابایی که نداره و کتابی که داره هر دو درسته. نه 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 نگو دیگه، نگو دیگه، چون حروف زائده احتیاج مطلق ندارن مگر باب ثالث مغنی یادتون نیست. خب زائد نگیر، بچه میخوای بگیری؟
من مطلب عامل محذوف یه محذوف شم نائب فاعل.
مگه عامل محذوف میتونه نائب فاعل باشه؟ نمیتونه باشه. فی انهو، در این کشن چنین است، در این مطلب کسی نباید شک بکنه. در کدوم مطلب؟ این مطلب. شرط می باشد در صدق مشتق بر ذات. باید بالای کلمه صدق چی بنویسی؟ صدق حقیقی. شرط می باشد در صدق مشتق بر ذات، تفسیرش، و جریهی علیها، و حمل کردن مشتق علیها بر ذات. چی شرطه؟ شرط می باشد در صدق مشتق بر ذات و حمل مشتق بر ذات. چی شرطه؟ من تلبس به مبدا، از ارتباط تلبس، یعنی تلبس ذات، ارتباط ذات به مبدا. تلبس یعنی ارتباط، یعنی قوام، ارتباط پیدا کردن ذات به مبدا، یعنی مبدا قوام پیدا کنه به ذات. به نحو خاصن علی اختلاف انهایی، به نحو خاصی، این به نحو خاص متعلق است به تلبس، ارتباط پیدا کند به نحو خاصی با اون انها مختلفه‌ای که تلبس داره. انهای مختلفه چی بود؟ صدوری و حلولی و وقوعی و انتزاعی مشوب و انتزاعی صرف. ارتباط به نحوی خاص علی اختلاف انهایی، با اختلاف انها تلبس، یعنی با انها مختلفه ای که تلبس داره. باید این مبدا قوام پیدا کنه به این ذات به یک نحو خاصی از اون انها مختلفه ای که قوام داره. با اختلاف انها تلبس، یعنی تلبس انها و انها مختلفه ای داره، این مبدا باید قوام پیدا کنه به این ذات به یک نحوی از اون انها مختلفش. ضمیر انهایی مخاطب به تلبس. با اختلاف انها تلبس، حواستون خوب جمع باشه. میگیم این انها تلبس از کجا پیدا شده این همه نحوه؟ میگه بعضی از نحوه هاش از اختلاف ماده پیدا شده، بعضی از نحوه هاش از اختلاف هیئت. اگه گفتید کدوم از این نحوه هایی که من براتون نام بردم منشأش اختلاف ماده است؟ صدوری، حلولی، دیگه انتزاعی مشوب و انتزاعی سر. اگه گفتید کدوم این از انها است که منشأ اختلافش هیئت وقوعی؟ میدونی چرا؟ چون اگر هیئت مشتق اسم مفعول بود، پای چی در میون میاد؟ وقوع علی. اگر اسم آلت بود، پای چی در میون میاد؟ وقوع به. اگر اسم زمان و مکان بود، پای چی در میون میاد؟ وقوع فی. فهمیدی چی عرض کردن؟ عبارت همینه. ما انناشعت، این انناشعت صفت است برای انها، انها تلبس، اون انهایی که این صفت دارد ناشی می شود از اختلاف مواد تارتن. این مواد یعنی مواد مشتقات. انها
چیه؟
چرا؟ چه اشکالی داره؟ کی گفته نمیاد؟ ان ناشعت من اختلاف المواد تارتن. یه نکته فرمودی، نکته دوم، موقع که ادیب یه حرفی میزنه دیگه اشکال نگیری. ما قبل از این که اصولی باشیم ادیب بودیم. ان ناشعت من اختلاف المواد تارتن، آقا کسی که سی دور مغنی میگه که نمیتونه ادیب نباشه که. من اختلاف المواد تارتن، این ان ناشعت صفت است برای انها. حالا این میره تو حجره مین ان ناشعت، این ان ناشعت صفت است برای انها، انهایی که ناشی شده است از اختلاف مواد مشتقات یک مرتبه به من میگید ببینم کدوم یک از این قیام هست که ماده مشتق منشأ شده؟ صدوری، حلولی، انتظار. اصلا همین که شما نگاه به زوج میکنی، نگاه به زوجیت میکنی، میشه چی؟ انتظاری. متوجه هستی؟ و اختلاف الحیات اخرى و ناشی شده از اختلاف حیات بار دیگر. کجایی که حیات وقوعی؟ چه چیزی باعث شده که این قوام بشه وقوعون فی وقوعون به وقوعون علی حیات؟ اگه شما از حیات اسم مفعول استفاده کردی کذا، حیات اسم مالت کذا با کذا. من القیام، این من بیان نحوه خاص میکنه، نحوه خاص مثلا چی باشه؟ من القیام، از قیام یعنی قیام مبدع به ذات. اینا رو بنویسید، از قیام یعنی قیام مبدع به ذات. صدورن، قیام صدوری باشه، او حلولن یا حلولی باشه، او وقوعن علیه یا وقوعن بر علیه رو بزنید ذات، وقوعن بر ذات باشد، او فیه یا وقوع در ذات باشد، یکی دیگر صاحب کفای نگفته، او بیهی یا وقوعن به واسطه ذات باشد. وقوعن به مال کجا است؟ اسم آلت، صاحب کفای نفرموده. او انتظائیهی انهو مفهومن، ای انتظائی داره آقا جان، داره انتظائی مشوب میگه، انتظائی مشوب. شما از الله تبارک و تعالی چی انتظار میکنی؟ علم. پس این علم میشه امر انتظائی. قوام علم کیه؟ به خداست. منتها چون این علم حقیقتا در عالم خارج موجوده، پس خصوصیت امر انتظائی نداره، بهش میگن انتظائی چی؟ مشوب. انشاءالله گرفتید. او انتظائیهی، این کلمه انتظائی عطف است بر القیام. او انتظائیهی انهو مفهومن، یا انتظائ شدن مبدع علم، انهو از ذات، ولی انتظائش انتظائی چیه؟ مفهومیه. عبارت مرحوم کمپانی، مرحوم کمپانی میفرماید که ممکنه که ما از یک مصداق میلیاردها مفهوم انتظائ بکنیم. ما از الله تبارک و تعالی چقدر چیز انتظار میکنیم؟ علم، قدرت، سمع، بصر، وجود و امثال اینا. انتظاء مبدا انه از اون ذات مفهوما، مع اتحاده معه خارجن، با یکی بودن، زمار بزنی، با یکی بودن مبدا علم، معه با اون ذات خارجن، یکی از خارجان، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود، یعنی یک موجود خارجی است که هم مصداق الله هست و هم مصداق علم الله هست. کما فی صفاته تعالی، همونطور که در صفات خداوند است تبارک و تعالی. البته الا ما اشرنا الیه آنفن، این ما یعنی مطلب، طبق اون مطلبی که اشاره کردیم ما به اون مطلب، الیه رو بزنید به ما، طبق اون مطلبی که اشاره کردیم اون مطلب آنفن. آنفن یعنی چی؟ یعنی قریبن، یعنی بوش الان تو بینیته، اینقدر نزدیکی که الان بوش تو بینیته. آنفن او مع عدمه، این مع عدمه میدونه چی رو مخواد بگه؟ مخواد انتظائی صرف بگه، یعنی مبدأ قوامش به ذات. و این مبدأ قوامش به ذات هم اینجوره که این مبدأ انتظار شده از این ذات، منتها این مبدأ در عالم خارج موجود نیست. اونی که حقیقتا در عالم خارج موجوده فقط چیه؟ نگید منشه انتظار، بفرمایید خود ذات. البته خود این ذات منشه چیه؟ انتظار. من تلاش خودمو کردم، انشالله فهمیدی. میگه من تلاش خودمو کردیم و نفهمیدی. او مع عدم، این کلمه مع عدم عطف است بر مع اتحادهی. خوب رو اینا کار بکنید و قدر وقتتونم بدانید، خودتونم پراکنده نکنید. متوجه هستی؟ دیگه متمرکز بشید رو کفایه و مکاسب، دیگه کالبد شکافی کنید. حالا فردا میره منه کتابش پاره شده، فکر کنید کالبد شکافی به اینو که پاره با. نه، یعنی عمیق بشید روش. البته این هی من میگم باید مجتهد بشید، کسی یه وقتی ناامید نشه که حالا ساعت ده ریاضی یه جلسه بیا سر درس که باید مجتهد بشه بره بیرون. نه، اجتهاد برنامه بلند مدت میطلبه. اجتهاد به همینه که هر چی که من میگم سر درسی که باید متوجه بشی، این دیگه وارد اجتهاد شدید. چون موقع که میخوان بزرگان یه نفر رو تعریف بکنن، میگن که این آقا کفایه رو خوب فهمیده. متوجه هستی؟ میگن که آقا به فلان کس چرا مدرک اجتهاد ندادی؟ کفایه که خوب فهمیده، که یعنی فهم کفایه رو ملاک میگیرن. او مع عدم تحقق الا للمنتزع عنه منتزع. بله بله فهم یک جلسش کافیه. مثل اینی که میگم فلان کس پول داره یک قرون داشته باشه میگن پول داره، خب ولی اسم جنس دیگه یک قرون داره پول داره، او حالا هم یک قرون رو بهر که بزنی لگد هم بهت میزن. او مع عدم تحقق، این کلمه مع عدم اتفاس بر مع اتحادیهی، حواستون با من باشه، این مبدأ قبامش به این ذات، قبامش به این ذات بیجوریه که این مبدأ انتزاع شده از این ذات ولی هیچ وجود خارجی نداره جز همون ذاته، همون منشأ چیه؟ انتزاع. یا با عدم تحقق، تحقق یعنی وجود، یا با عدم تحقق یعنی وجودی نیست الا للمنتزع عنه، مگر برای منتزع اون. این باره منتزع عن خط بکشید چی باید بنویسید؟ خدا خیرتون بده، یعنی ذات، چون شما این مبدا رو از این ذات انتزاع کردی، پس منتزع اون میشه همین ذات. حالا مثال میزنه کما فل اضافات ول اعتبارات، این واو در ول اعتبارات تفسیره، همونطوری که در اضافات و امور اعتباری است. شما میگی زیدون زوجون، مبدأ زوجون چیه؟ زوجیت، زوجیت قوامش به زیده، چی جور قوامیه؟ اینه که زوجیت از زید انتزاع شده. شما میگی زیدون رئیسون، مبدأ رئیسون چیه؟ ریاست. الان این ریاست قوامش به زیده، چی جور قوامش به زیده؟ ریاست را از زید انتزاع کردیم، کندیم، گرفتیم. ولی ریاست در عالم خارج وجودی نداره، اونی که در عالم خارج وجود داره فقط زیده. همونطوری که در اضافات و اعتبارات هست، التي لا تتحقق لها، بعضی از نسخه داره لا تحققه، فرقی نداره، کتابتون لا تحققه داره، فرقی نداره. التي اعتباراتی که بالای اضافات و اعتبارات نمیشه زوجیت ریاست، اضافات و اعتباراتی که نیست تحقق و وجودی برای این اعتبارات و اضافات، وجودی نداره در خارج، ولا یکون به هزائها فی الخارج شیئون، و نمی باشد به هزاء این اعتبارات، یعنی در قبال این اعتبارات. نگاه کنید آقا، الانسان ما به هزاء داره، ما به هزاءش این آقاست، ما به ازا یعنی مقابل، یعنی چیزی که این الانسان ما به ازاش باشه، مقابلش باشه، ولی امر اعتباری و امر انتزاع دیگه ما به ازا نداره، یعنی رو سر اون آقای رئیس یه شاخی نیست که بری هی بزنی رو شاخه بگی عجب ریاستی، عجب ریاستی. متوجه هستی؟ ریاست ما به ازای خارجی نداره که این در مقابل اون باشه، و نمی باشد به هزا و قبال اون اعتبارات در خارج چیزی، یعنی چیزی ما به ازا زوجیت در خارج نیست که اشاره کنی بگی او زوجیته. ضمیر به هزاها میخوره به اعتبارات ازا. و تکون من الخارج المحمول، یه لحظه با من باشید آقا، دو تا اصطلاح منطقیه، یکی خارج المحمول، یکی المحمول به ضمیمه. مراد صاحب کفایه هر جا که میگه خارج المحمول برخلاف اون اصطلاح منطقیه، مرادش از خارج المحمول یعنی امر اعتباری. همیشه صاحب کفایه تو جلد دوم تو ذهنتون باشه، تو بعض استثناء، هر جا که میگه خارج المعمول یعنی امر چی؟ اعتباری. هر جا که میگه معمول به ضمیمه یعنی امر اصیل، امر اصیل. میتونید یه امر اصیل برای من مثال بزنید که حقیقتا در خارج وجود داره؟ جلوس، جلوس حقیقتا در خارج وجود داره، ولی زوجیه در خارج وجود نداره. این تو ذهنتون باشه. و تکون و می باشد اون اعتبارات من الخارج المحمول، از خارج المحمول، یعنی بهش میگن چی؟ خارج المحمول. آقا این یه اصطلاح منطقیه که صاحب کفایه بر طبق اصطلاح حرف نزن. لل محمول به زمینه، این اعتبارات نیست محمول به زمینه. منظور از محمول به زمینه چیه؟ امر اصیل، یعنی امری که حقیقتا خودش در عالم خارج وجود داره، مثل جلوس. ای تمام شد. ففی صفاتهی، ما پارسال بعد از تعطیلات محرم اینجا بودیم، ففی صفاتی، اولین جلسه درس رو اینجا شروع کردیم. حالا ففی صفاتی چی میخواد بگه؟ وقتم که داریم، این تکراره، تکرار تا برسیم به اون اشکاله. آقا درباره صفات ذاتیهی که حمل بر الله میشه دو نظریه هست. این دیروز من گفتم نوشتید درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله میشه دو نظریه است. یه صفات ذاتی مثال بزنید، عالمون، حیون، قادرون. شما میگه الله عالمون، الان این کلمه عالمون که حمله بر الله شده دو نظریه است درش، یه نظریه صاحب کفایه داره، یه نظریه صاحب فصول داره. اگه گفتی نظریه صاحب کفایه چیه؟ میگه این صفات هنگام حمله بر الله همون معنایی دارند که هنگام حمله بر غیر الله دارند. فهمیدی چی شد؟ این صفات موقعی که حمله بر غیر الله میشه، شما میگی زیدون عالمون، معنی عالمون چیه؟ قشنگ معنی بکنی. عالمون یعنی ذاتی که مغایر با مبدع هست و مبدع قائم ده اونه، چون صاحبی که پای شرط دوم امروز قبول کرد، لذا اینم باید بگنجونیم توی عالمون. آقا کلمه عالم زمانی که حمله بر زید میشه معناش چیه؟ ذاتی که مغایر با مبدع، مبدع یعنی علم، ذاتی که مغایر با مبدعه و مبدع قائم به اون ذاته. میگه کلمه عالمون هنگامی که حمله بر الله میشه معنیش همینه. الله عالمون یعنی چی؟ عالمون یعنی این که الله ذاتیست که بفرمایید مغایر با علم است. میگه مغایر با علم است. مغایر با علم است چجوری؟ مفهومن. موقع که شما میگه الله عالمون، یعنی الله ذاتی است که مغایر با علم است و علم قائم به اوست. مغایرت چنو مغایرتیه؟ مفهومی. قوام چنو قوامیه؟ انتزاعی مشوب. متوجه هستی؟ این انتزاعی مشوب یه چیز دیگه میتونه، میتونه یه قیام به نوع عینیت. چون انتزاعی مشوب چیه؟ عین ذاته، چون فقط در ذات خداوند تبارک و تعالی هست و عقیدش اینه که ذات عین چیه؟ صفاته. این نظریه اول، نظریه صاحب اصول بعدن میرسیم. حالا قبل از اینکه نظریه صاحب اصول برسیم چه یه اشکال مطرح میشه. اشکال اینه که حالا این 4-5 خطو بخونم تا برسیم اشکاله، میترسم نرسم. ففی ایفافا نتیجه است، ففی صفاتیهی، پس در صفات خداوند، منظور از صفات کدوم صفاته؟ صفات ذاتیه. پس در صفات خداوند، الجاریت علیه، صفاتی که حمل می شود بر خداوند تبارک و تعالی، پس در صفات خدا، یکون المبدع مغایرن له تعالی، می باشد مبدع مثل علم. شما میگید الله عالمون، این مبدع مغایر با ذات خداست. می باشد مبدع مغایرن لهو، مغایر با خدا تبارک و تعالی. مغایر است از چه جد مغایره؟ مفهومن. شما از الله یه چیز میفهمی، از علم یه چیز دیگه میفهمی. ولیکن قائمن بهی اینن، این مبدع قائم است بهی، یعنی به الله اینن. اینن یعنی چی؟ خارجن، یعنی در خارج قوام علم به ذات خداست. قائمن بهی این، ولیکن این قوام یه قوام خاصی هستا. چه نوع قوامیست؟ بفرمایید انتزاعی مشوب، یا بفرمایید این قوام علم به الله ایجور قوامیه که اصلا الله این چیه؟ علمه، قوام اینی. اصلا در عالم خارج علم الله با الله یه چیزه، یعنی یه موجود خارجی هست که اون موجود خارجی هم اسمش خداست، هم اسمش علم الله است. این بنابر عقیده شیعه است که میگن صفات ذات عین ذاته. متوجه هستید؟ چرا؟ بله. آقا ایشون دو حرف نزن، داره حرف میزنه. ایشون دو تا اسم داره، یه اسمش زیده، یه اسمش منصوره. موقعی که کلمه زید رو میشنوی، متبادر از این زیادته، متبادر از منصور یه چیزه دیگه است. یعنی معنای لغویش فرق داره بابا. معنی لغوی الله یعنی خدا، معنی لغوی. اگر اینو بگی پس باید دیگه الانسان و حیوان و ناطق هم تغایر مفهومی ندارند، والا که تغایر مفهومی دارند. لکنه به نحو من القیام، لکن اون قیام، اگه گفتی خودم قیام یعنی قیام علم به الله، لکن اون قیام به نحویست از قیام، به نحو یعنی به نحو خاص، به نحو خاصی از قیام. اگه گفتی اون نحو خاص از قیام چیه؟ یعنی پای دو چیز در میون نیست. الان نگاه کنید، جلوس قائم به این آغاز، ولی اینجا پای دو چیز در میونه، یک آقا دو جلوس. ولی موقعی که میگه علم قائم به الله، دیگه اثنینیت و تعدد و دو چیز در کار نیست، یه چیزه که این یه چیز هم خداست و هم علم الله است. لا، این کلمه لا داره توضیح به نعبن من القیام میده. به نعبن من القیام یعنی چی؟ یعنی لا به ان یکون هناک اثنینیتون، نه به این که بوده باشد هناکه. هناکه رو بینویسید قیام مبدع به الله، نه این که بوده باشد در اونجا اثنینیت، ولی اثنینیت بینویسید تعدد خارجی، نه این که بوده باشد هناکه. یعنی دیگه من یک کلمه نمیذارم ها، دیگه بعد از این دیگه مراجعه به شرح و مرح و اینا نکنید ها. لا به ان یکون هناکه اثنینیتون، نه به این که بوده باشد هناکه. هناکه یعنی چی؟ در قیام مبدع به ذات، نه این که بوده باشد در قیام مبدع به الله اثنینیت. اثنینیت یعنی تعدد خارجی، تعدد خارجی نیست. و کان، این کلمه کان عطف است برای یکونو، او به ان را بیارید روش، واوش هم واو تفسیره، داره تفسیر اثنینیت میکنه. اثنینیت میدونید یعنی چی؟ در چه صورت اثنینیت پیدا میشه؟ در صورتی که الله یه ما به ازا داشته باشه، علم الله یه ما به ازا دیگه. این و کانه اتفاس بر یکونو ان میاد روش، وقت ای واوش هم داره تفسیر اثنینیت میکنه. و کان ما به هزائی، و بوده باشد ما به هزائی، اگه گفتی ما به هزائی چی؟ ما به هزائی مبدع غیر از ذات. چون اگر ما به هزائی مبدع غیر از ذات باشه میشه اثنینیت و تعدد. میگه اینجور نیست، لا اولا میاد روش دیگه، لا به ان یکون هناک اثنینیتون و لا به ان کان ما به هزائی غیر از ذات، بل به نحو الاتحاد و العینیت، بلکه به نحو اتحاد است و بهش تفسیره. و چی؟ عینیه. یعنی اصلا الله و علم الله، علم الله یه چیزه، اصلا عین همن. و کان از دوباره این باب چیه؟ تفسیره. و کان ما به هزائی عین الذات، و می باشد ما به هزائه، بگید مبدا عین ذات، منظور از ذات یعنی الله. و عدم و اطلاع العرف، این یه اشکالی است که صاحب کفای خیلی ور نرفته بهش، و حالا که از مباحث بسیار دقیق و مهم و کاربردی علم اصوله، و اون مباحث اینه که آیا عرف یعنی مردم کوچه و بازار، عرف مرجع در تعیین مفاهیم هست، مرجع در تعیین مفاهیم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر ما تو معنی یک کلمه گیر کردیم، میریم سراغ عرف، میگیم آقا شما معنی اصلا داره چی میدونی؟ عرف مرجع در تعیین مفاهیم هست. و اما آیا عرف مرجع در تعیین مصادیق هم هست یا نیست؟ این یه بحث مهمیه، علمای اصول اختلاف دارن. مثل حضرت امام میگه عرف مرجع در تعیین مصادیق هم هست که کلامشون مردوده، ولی مشهور علمای اصول میفرماند که عرف مرجع در تعیین مصادیق نیست، عرف فقط مرجع در تعیین چیه؟ مفاهیم. حالا اون علتی هم که حضرت امام آورده تو ذهن قاصر ما میاد که دقیق نیست. حالا این عدم اطلاع عرف جواب یک اشکال مقدریه. اشکال میدونید چیه؟ اشکال اینه، دقت بکنید، اشکال اینه، عرف یعنی مردم کوچه و بازار، الله را مصداق ذاتی که مبدع قائم به اون هست نمیدونند. چرا عرف الله را مصداق؟ چون ما میگیم الله عالمان، عالمان یعنی ذاتی که مبدع قائم به اونه. عرف الله را مصداق ایجور ذاتی نمیدونه. چرا؟ چون الله یه ذاتیه که مبدع بهش قائمه، ولی مبدع این همون ذاته. عرف تا میگن قیام و قوام عینیت رو نمیفهمه. عرف موقعی که میگن این قیام داره به اون، چند چیز میفهمه؟ دو چیز. بعد میگه این در خارج قائم به اونه، پس عرف اینو مطلع نیست، اینو نمیفهمه که الله مصداق ذاتیه که مبدع قائم به اونه، و اون قوامش هم قوام به نحوه بگید عینیت. چرا عرف الله رو مصداق ایجور ذاتی نمیدونه؟ چه جور ذاتی؟ ذاتی که مبدع قائم به اونه، به چه نحوه قیامی؟ عینیت. چرا عرف الله رو مصداق ایجور عرفی نمیدانه، ایجور ذاتی نمیدانه؟ چون عرف تا بهش میگه قیام، تا بهش گفتی قیام، چند چیز میاد تو ذهنش؟ دو چیز. میگه دو چیز در عالم خارجه که یکیش قائم به دیگریه. پس چون الله دقیق مطلبش، الله علم قائم بهشه، ولی علمی که قائم بشه هر دو موجودن به یک وجود. عرف اینو مطلع نمیشه. عرف که مطلع شد اشکال بر صاحب کفایه است که شما در الله و تبارک و تعالی تو قیامش دوچار مشکل میشید. صاحب کفایه میگه بابا عرف مرجع در تعیین مفهومه نه در تعیین مصداق. یعنی ما میریم پیش عرف میگیم آقای عرف کلمه عالم رو معنی چی میگیرید؟ میگه آقا عالم معنیش یعنی ذاتی که علم قائم به اونه. میگیم خدا حافظ. بعد میگیم با دقت عقلی خودمون دیگه عرف کار نداریم، میبینیم الله هم مصداق اینجور ذاتی هست، ذاتی هست که مبدأ قائم به اونه به این نحوه از قیام. به کدوم نحوه از قیام؟ قیام به نحوه عینیت. متوجه شدید؟ حالا دیگه بس باشه و صلی الله علیه و آله.